سخنرانی استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: نقش زنان مسلمان در تأثیرگذاری دینی.
خب بسیار خرسندم که این توفیق شامل حالم شد بعد از چند سال نسبتاً طولانی مجدداً در این محفل روحانی محضر شما خواهرانی که به عشق مکتب امام صادق علیه السلام مشغول تحصیل و احیاناً تعلیم و تبلیغ هستید. من مجملی اجازه میخوام در این قسمت اول که خانمها چقدر میتونن در جامعه مؤثر باشن یه مطلبی داشته باشم. قسمت دوم اگر خانمها عضو مؤثری در جامعه از نظر اثر بخشی مورد نظر منه هستن، خانمهایی که در این رشتهی که شما قرار گرفتید به عنوان تحصیل علوم دینی و تأثیری که از نظر معنویت و خدمت به دین و مذهب میتونن در جامعه داشته باشن. بنده ادعا میکنم بعد با منابع شرعی و همچنین تحقیق و تجربه که این رو به اثبات رسونده، ادعامو به اثبات میرسونم که رو احساسات نمیگم، این عقیدمو با دلیل دارم. و اون این که خانم ها از نظر تأثیر اخلاقی و معنوی حتی میتونن از آقایون مؤثرتر باشن. حالا از کجا من این حرفو میزنم؟ ببینید، امیرالمؤمنین علیه السلام در فرهنگ ما شیعه به عنوان سید الاوصیا، ابو الائمه، خلیفت الله، حجت الله، به قول مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی همه کاره دستگاه خدا، دیگه تعبیر از این قشنگتر نمیشه پیدا کرد، همه کاره دستگاه خدا، امیرالمؤمنین با اون عظمت وقتی به برادرشون عقیل میفرمایند میخواهم ازدواج کنم، همسری میخواهم که فرزندانم دارای این خصوصیت بشن، این معنا از این عبارت حضرت چی به دست میاد؟ اگر پدر مثل امیرالمؤمنین باشند با تمامی اون ارزش ها، با تمامی اون مقامات، ولی اگر میخواهن فرزندان با اون خصائصی که مورد نظر حضرته، میفرمان میخوام زنم دارای این خصوصیت باشه، یعنی حتی اگر پدر هم علیست سلام الله علیه، مادر ولو همسر امیرالمؤمنین باشه تأثیرشو نمیشه ندیده گره. به همین جهت برخی امامان معصومین، انبیای قبل از اسلام، شوهر معصوم بود ولی وقتی همسر لایق نبود بچه ها خوب نشدن. اگر نوح فرزند ناصالح داره، اگر جعفر کذاب، حالا نمیخوام نسبت به مادرش بدم ولی به هر حال باید بعضی از اینا که قضیه مادرشون در قرآن هم اشاره شده، ولی من شاهدم اینجا امیرالمؤمنین علیه السلامه که میفرمایند قضیه جناب ام البنین سلام الله علیها مادر فرزندانی مثل قمر بنی هاشم شدن، امیرالمؤمنین میفرمایند میخواهم همسری انتخاب کنم چنین مشخصاتی داشته باشد که فرزندانم چنین. پس معلومه که حتی شوهر معصوم باشه زن بی تأثیر نیست. این یه نکته. نقطه مقابلشو میخوام بگم، شوهر مثل ابوبکره دیگه، با اون همه جنایت و خیانت و مهره اونچنانی بودن تو دستگاه نبوت، ولی همسر اسماء بنت امیسه، پسر میشه محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر که امیرالمؤمنین فرمودن بگید محمد ابن علی، اصلا پسر منه، من بزرگش کردم، من، یعنی اونقدر محمد ابن ابی بکر از یاران ارزنده و لایق امیرالمؤمنینه که جزء تعداد محدود یاران حضرت امیر ما اسم بریمی که محمد ابن ابی بکر، خب پدر ابوبکره ولی مادر اسماء بنت امیس. اسماء بنت امیس میتونه نقش خودش رو به گونه ای نشون بده که پدر رو خونسا کنه. یا اگر این روایت مشهور الجنت تحت اقدام الامهات، آیا نمیشه از این حدیث این برداشت رو کرد که نقش تربیتی مادر میتونه بیشتر از پدر باشه؟ اون سیره معصومه که پدر امیرالمؤمنینه میفرماد میخوام همسرم چنین باشه، اون سیره معصومینه پدر پیغمبر خداست یا معصوم دیگر، ولی خانواده اونچنان با معصوم همراه نیست، بچه ها اونجوری که باید بشن نمیشن. و این هم بیان معصومه که بهشت زیر پای مادران است. خب شما عنایت دارید دیگه، امام علیه السلام فرمودن درایت یک روایت از روایت هزار روایت بالاتره. ما یه زمان روایت حفظ میکنیم میخونیم میریم، ولی یه زمان روایت رو درایت کنیم، روش مکس کنیم. آیا اگر حضرت فرمودن بهشت زیر پای مادران است، یعنی منظور اینه که بهشتی که هست مادرها رو میبرن اون بالا نگه میدارن، مثل بالکن مسجدایی که توی خانم‌ها همیشه گله میکردن، ملاحظه ماها رو نمی کنن، ما رو همیشه از پله ها میفرستن بالا، خودشون همون طبقه اول میشینن، این پله رو باید بریم بالا. یکی شوخی میکرد میگه اون بالا چون مسجد بهشته شما رو میبرن اون بالا که بهشت زیر پای مادران باشد. بهشت زیر پای مادرانه منظور چیست؟ یعنی نحوه گام برداشتن مادر، نحوه حرکت مادر، نحوه اقدام مادره که میتونه بهشت بسازه، میتونه جامعه رو ایدئال تربیت کنه. این واقعیتیست، نقشی که زن میتونه مستقیم و غیر مستقیم رو جامعه داشته باشه. تأثیر مستقیم زن روی بچه ها و گرم نگه داشتن محیط خانواده و نیرو بخشیدن به اعضای خانواده به صورت غیر مستقیم تأثیر در جامعه. پس الجنت و تحت اقدام الامهات، اینم داره ارزش زن رو نشون میده. حالا آیات و روایات در این زمینه که خود شما توجه بیشتر دارید، من فقط خواستم این ادعای بنده که تأثیری که زنان میتونن در جامعه از نظر معنوی داشته باشن، یه موردی الان به ذهنم زد، حیف در جمع شما نگم، در تاریخ داره، قطعا آشنا هستید. بعد از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام، جناب سوده همدانی، همدان نیست، همدان، سوده همدانی به قبیله شون معاویه یک مالیات زیادی بست. سوده به عنوان اعتراض از قبیله حرکت کرد، اومد رفت شام، پشت در کاخ معاویه اونقدر موند تا اجازه ورود بگیره که وارد بشه. بالاخره وارد شد، گفت این مالیاتی که بستید برای قبیله من به چه جهت؟ این یه ظلمی که دارید به قبیله میکنید. بعد از بگومگوها معاویه گفت این اسم برام آشناست، دستور داد پرونده ها رو رو کنن و بگردن و فلان. گفتن بله بله، این همون خانمه. کدوم خانم؟ معاویه گفت در جنگ صفین وقتی ما با امیرالمؤمنین میجنگیدیم، یه وقت میدیدیم لشکر امیرالمؤمنین وقتی میخواد عقب بشینه دوباره با یه نوری بیشتری برمیگرده. معاویه و امرواس هم اینا مرموزای عجیب عالم بودن. گفتن چیه لشکر وقتی شکست میخوره عقب میشینه چی میشه که دوباره با یه نیروی برمیگرده؟ جاسوس فرستاد. جاسوس ها گزارش دادن یه زنی پشت جبهه امیرالمؤمنین باند میبنده زخمی ها رو، کمک میرسونه در حد وظیفه خودش، اسمش سوده است. وقتی این لشکر میره عقب بشینه این تحریکشون میکنه، میگه بیاید چادر منو شما سر کنید، شمشیر بدید من برم. غیرت اینها رو به جوش میاره، اینا رو میفرسته جلو. معاویه گفت اسم اینو بنویسید. تأثیری که زن میتونه داشته باشه دارم عرض میکنم. اون روز گفت تو همون نیستی؟ گفت چرا، من همونم. گفت حالا پشیمان نیستی؟ گفت نه، آرزو میکنم امیرالمؤمنین زنده بود، با توی ظالم میجنگید، منم میتونستم مردا رو تحریک کنم بر علیه تو بجنگید. معاویه دید حریف این زن نمیتونه بشه، گفت مالیات تو یه نفر رو میگم. گفت من برای خودم نیومدم، من برای قبیله‌ام اومدم. زن که میتونه تا این مقدار تأثیر ایجاد کنه، حالا در تاریخ چگونه داریم، در آیات روایات بحثا چیه، اجازه بدید من خیلی فشرده رد بشم، زن میتونه خیلی مؤثر باشه. خب حالا که زن میتونه انقدر مؤثر باشه، تأثیری که انسان در جامعه میگذاره دو دسته میشه، تأثیر مثبت، تأثیر منفی. ما تأثیر منفی رو الان کنار میگذاریم چون امیدواریم به یاری امام عصر هیچ کدوم ما انشالله جز اون دسته نباشیم که تأثیرگذاری ما در عالم تأثیرگذاری منفی باشه. مردم رو بد اخلاق بار بیاریم، مردم رو زشت خو بار بیاریم، مردم رو خائن بار بیاریم، تو مردم بدبینی نسبت به دین ایجاد کنیم، مردم از معنویت زده کنیم. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن مقبون است کسی که دو روزش یکسان باشه، بنده اگه امروز هم با دیروز فرق نکنه به فرموده امام من و شما ما مقبونیم، ملعون است کسی که امروزش بدتر از دیروز باشه. اگر امروز من یه تأثیر سویی گذاشتم، دیروز این تأثیر سو رو نگذاشته بودم ولی امروز این کارو کردم، خب من به فرموده امیرالمؤمنین ملعونم. خدا نکنه ما جزء اون دسته باشیم. اینا میذاریم کنار، میایم تو تأثیرای مثبت بحث میکنیم. کسانی هستن که الحمدلله عمرشون باعث میشه تو جامعه یک آثاری باقی بگذارن. شما مثلا تو همین شهر خودتون، خب هر کسی وارد میشه بعد از چند صد سال اسم مرحوم قاضی نورالله شوشتری، اسم مرحوم شیخ جعفر شوشتری، اسم مرحوم سید نعمت الله جزایری و هکذا، کسانی که چند صد سال از عمرشون هم گذشته یعنی آثاری باقی گذاشتن که بعد از چند صد سال هنوزم اسمشون مطرحه، یادشون مطرحه، آثارشون مطرحه. ما می توانیم در جامعه جزء اون دسته‌ای باشیم که آثار مثبت گذاشتیم. حالا اگر ما بناس آثار مثبت بگذاریم، خانما که عرض کردم تأثیرشون از این جهت خیلی عمیقه، تأثیر منفی که انشالله میره کنار، میایم تو تأثیر مثبت. تو تأثیر منفی هم همینطوره، به اندازه‌ای که زن میتونه تو جامعه تأثیر سوی منفی بگذاره، مرد نمیتونه. فساد جامعه رو زن بیشتر میتونه انجام بده، همینطوری که تأثیر مثبت هم بیشتر میتونه. و این خیانتی که اروپا به زن کرده، غرب به زن کرده، برای تبلیغ جنس‌هاشون از مانکن زن استفاده کنه، برای فروش کالاشون از مثلا مجلاتی که عکسای خانم‌ها رو چنین، اینا همه سوء استفاده بر مبنای آثار سوء زن در جامعه برای فساد که میتونه ایجاد کنه، که اصلا نمیخوام توی اون وادی بحث کنم و حیف این فضای معنوی است. میایم توی این فضا، تأثیر مثبتی که زن میتونه در جامعه ایجاد کنه. در بین تأثیرهای مثبت بهترین تأثیر مثبت کدومه؟ راستی ما اگر بخوایم زیرک باشیم، المؤمنو کیس، این فرموده معصومین ماست. گفتن یکی از مجتهدین اصفهان که منبری هم بوده، بالای منبر در اصفهان خطاب به مستمعین که بازاری‌های سرشناس بازار اصفهان بودند، تجار معروف بازار اصفهان، به لهجه شیرین اصفهانی گفته بوده که آقایون این دهاتی‌ها از روستاهای اطراف اصفهان که جنس میارن تو بازار بفروشن، حواستون جمع باشه کلا سرتون نذارن. و بعد از منبر یکی از این بازاری‌ها میره پیش حضرت آیت الله، مجتهد عالم برجسته، میگه آقا من تعجب میکنم، یعنی شما ما رو انقدر ساده دیدید که این روستایی‌های اطراف اصفهان دهاتی‌ها بیان توی بازار بتونن سر ما کلا بذارن؟ چون فرمود بله. فرمود چطور؟ گفت این روستایی کم اطلاع میاد مثلا جنسش میارزه 100 تومان، شما می‌خری 90 تومان، تو خیال می‌کنی کلا سر او گذاشتی، کلا سر تو رفت، عاقبتت از دستت رفت، آخرت تو دادی. منو بیاد این جمله انداخت که هارون می‌خواست زهد بفروشه تو مسجد، گفت ای یا الناس این بهلول رو ببینید چقدر آدم زاهدیه، واقعا دنیا رو قشنگ طلاق داده. بهلول پاشو ایستاد گفت تو از من زاهدتری، آخرت که مهمتره طلاق دادی، آخرت که خیلی مهمتر از دنیا، تو حاضری آخرت تو طلاق بدی. گفت ببینید انسان وقتی میخواد تأثیر بگذاره تو یک جامعه، میگه حواست به قول اون عالم اصفهانی حواست جمع باشه ضرر نکنی. اگر شما میتونی مثلا دو تا تأثیر بگذاری، یه تأثیر گذاشتی، نبین که من یه تأثیر گذاشتم، ببین یه تأثیری که میتونستم بگذارم نگذاشتم. این دیدو باید دید. اگر خداوند این قدرت رو به من داده که بتوانم در جامعه آثار روحی رو عوض کنم، انقلاب درونی در مردم ایجاد کنم، تفکر مردم رو اصلاح کنم، ولی مثلا در یه سطح پایین تری قانع شدم، عقل اینو نمیپذیره. اگه بخوام با مثال عرض کنم، بنده یه بوته شمشادی رو تو باغچه منزل کاشتم، خیلی سبز قشنگ مرتبم قیچی میکنم، این بوته شمشاد خیلی قشنگ و زیبا خودشو جلوه میده. یه درخت سیبم تو باغچه کاشتم، اونم سبز و شاداب و قشنگه ولی میوه نمیده. آیا من در درخت سیب مثل شمشاد باید قانع بشم؟ نه. چرا؟ چون درخت سیب میتونه سیب بده ولی شمشاد نمیتونه میوه بده. انسان میتواند آثار مثبت روزافزون داشته باشه، اگه نداشت اینجا باید متأثر شد، به فرموده امیرالمؤمنین دو روز نباید یکسان باشه که مغبون باشم. خب حالا که میتوانم تأثیر مثبت داشته باشم، حتی در بین تأثیرهای مثبت اونی که بهتره من میتونم داشته باشم، میشه رها کنم برم سراغ یه کار دیگه. من بعضی وقتا برای دوستان خودم در تهران اینجوری مثال میزنم، میگم فرض کنید این آقای دانشجوی استعداد خاصی داره، مثلا به عنوان مثال در حل مشکل سرطان. خب الان یه معضل علمیست در دنیای علم طب، بیان به دانشجو بگن که ما بورسیه بد میدیم 50 میلیون تومان هم برات خرج میکنیم از طرف دانشگاه، بیا برو در فلان کشور 10 سال بشین، از همه چی خودتو دور نگه دار، برو تو کتابخونه و کلاس درس و استاد و دانشگاه ها و مرتب کار کن کار کن، این مشکل سرطان رو تو میتونی حل کنی، حل کن برگرد. خب این آقای دانشجو بره تو اون کشور 50 میلیون هم خرج کنه، دروغ نگه، خیانت نکنه، مردم آزاری نکنه، گناه نکنه، هیچ کار لغزنده‌ای هم نکنه، ولی به جای سر کلاس درس رفتن مثلا کار اقتصادی بکنه، 50 میلیون رو بکنه 500 میلیون بعد از 10 سال برگرده بگه شما 50 میلیون به من دادید، نه گناه کردم نه خطا کردم، اینم 500 میلیون بفرمایید. این از این دیدی که الان بنده بحث میکنم کار خوب کرد یا بد؟ کارش بده. چرا؟ چون بهتر رو ویل کرد، به یه امری قانع شد که او میتونست بالاتر از این باشه. میگه درسته شما گناه نکردی، در اون کشور آلوده نشدی، 50 میلیون هم کردی 500 میلیون، ولی تو بهتر از این میتونستی کار کنی، تو میتونستی یه معضل بشریت رو حل کنی، تو میتونستی مثلا سرطان رو مداوا کنی، چرا در اون راستا نرفتی کار بکنی؟ حالا اگر خانوما که میتونن بهش زیر پاشون باشه، خانوما که میتونن اینقدر مؤثر باشن که امیرالمؤمنین بفرماید ولو من علی میخواهم فرزندی مثل ابوالفضل علیه السلام داشته باشم، دلم میخواد همسرم اینجوری باشه، اینقدر میتونه خانم مؤثر باشه، آیا عالی ترین تأثیر، تأثیر معنوی، تأثیر تحول درونی انسان به سوی آدمیت و انسان شدن هست یا نه؟ همون کاری که انبیا کردن. انبیا تمام عمر رو صرف کردن که انسان‌ها را متحول کنن، لذا گاهی ممکن بود یک استاد 50 سال برای شاگردش سرمایه گذاری کنه، وقت بگذاره، نیرو صرف کنه، بگه این یک شاگرد میتونه به حدی برسد که یک منطقه ای را متحول کند. مگه مرحوم قاضی نورالله شوشتری، این همه شیعه الان ما در هند و پاکستان داریم، تحول وجودی این مرد نیست؟ خب در حد مرجع تقلید، فقیه جامع الشرائط در حوزه مثل نجف میتونست درس و بحثش رو ادامه بده پیش بره، ولی مرحوم قاضی نورالله شوشتری شنید که در اون منطقه عده‌ای بی اطلاعن، تمام زحمات رو به جان خرید رفت اون منطقه، میخوام اثر بگذارم. حالا اثرم چیه؟ چرا بهشون میگن قاضی؟ چون شما میدونید در فقه اهل سنت مقام قضاوت مثل مقام مرجعیت که ما دیگه در بالاترین مرتبه حوزویمون میگیم مرجع تقلید، اونا کلمه قاضی و مفتی رو به کار میبرن. مرحوم قاضی نورالله وقتی تو اون منطقه میره، چهره علمیش خود تقیم میکرد، نمیتونست بگه من شیعم، به فقه 4 مذهب اهل سنت درس میداد. اومدن گفتن این از همه قوی تره، باید قاضی ایشون بشه. ایشون هم فرمودن من در صورتی حاضرم قاضی بشم که در 4 مذهب اهل سنت مجاز باشم، تو هر کدوم به کدوم یکی فتوا بدم. علتش هم این بود، انقدر بر 4 مذهب اهل سنت مسلط بود، مذهب شیعه هم که خود شیعه بود، در هر دعوایی کدوم حکم یکی از این 4 مذهب با شیعه وفق میده که اونو انتخاب کنه، یک همچکاری. آرام آرام کتاب احقاق الحق هم داشت مینوشت. خب رو شد شهیدش کردن، اون گونه از دنیاش بردن، ولی الان چند صد ساله، سال روز شهادت مرحوم قاضی نورالله شوشتری در اون منطقه مثل عاشوراست، جمعیت وقتی دسته میبرن و این همه شیعه رو در هند و پاکستان این مرد، این اثر وجودیه. راست خدا میدونه من صادقانه به شما میگم خواهرام، گاهی بالا خودم گریم میگیره، میگم خب عمر ما که چه بخوایم چه نخوایم داره میره همونجوری که تا حالا رفته، زندگی هم بدتر یا بهتر گذشته؟ حالا یه شب شام بهتر خوردیم، یه شب بدتر خوردیم، یه لباس زیباتر پوشیدیم، یا اینا که همه رفتن ما میریم دیگه، اما خوشا به حال اونهایی که برفتن، یه آثاری باقی گذاشتن، دلی رو تکون دادن، جانی رو متحول کردن و این اثری که اینا انجام دادن تصاعدی رفته جلو. خدا رحمت کنه استاد ما رو. میفرمود این چه حرفیه که میگید با یه گل بهار نمیشه؟ من یه حرف قبول ندارم، با یه گل هم میشه بهار کرد. چجوری؟ گفت یه دونه تخم گله میکاری 50-60 تا تخم گل میشه، اون 50-60 رو میکاری 50-60 تا 50-60 میشه، 50-60 تا 50 تصاعدی. ببین کجا میره. باید اینجوری نگاه کرد، با این نگرش وقتی وارد شد. یک بنده خدایی بود در تهران، تمام عمرش رو برای تعلیم و تربیت افراد گذاشته بود، میسوخت که افراد رو تربیت کنه. این آخر عمر بیمار شد، سرطان گرفت. درد سرطان حنجره به قدر رنجش میداد نمیتونه حرف بزنه. از لندن ایشون رو برگردوندن، چند روزی هم طول نکشید از دنیا رفت. چند روز قبل از رحلتش این قضیه رو بنده عرض میکنم، رو تختی که بود حالش هم خیلی بد، چند تا از دوستان به عیادت ایشون رفتیم. یک کتابی دستش بود، حالا تصور کردیم قرآن مفاتیح دیگه، روزای آخر حیاتش بود. اینا که دور تختش نشستن کتابو کنار، یکی از دوستان حس کنجکاوی تحریک کرد، کتابو وا کرد، دید ریاضیات جدید به زبان انگلیسی. به ایشون عرض کرد استاد شما در این حال کذایی حوصله دارید این کتابو بخونید؟ یه لبخندی زد، خدایش بیامرزه، فرمود میخوای بگی دم مرگ داری کفریات میکنی؟ من لندن که بستری بودم، بعضی شاگردای ما که اونجا دکترا میخوندن اومدن به عیادت من، از اینا پرسیدم نشریه جدید علمی چیه بیارید من ببینم. اینا نشریات آوردن، من نگاه کردم دیدم حالا که حنجره نمیذاره حرف بزنم، نمیتونم کلاس برم درس بدم، من اثری نمیتونم برای بچه‌ها داشته باشم، ولی این جزوه علمی خیلی مفیده، دارم ترجمه میکنم بدم این بچه‌ها سطح علمیشون بیاد بالا. یعنی چی فکر میکنه؟ نمیگه یه عمر حرف زدم سرطان حنجره گرفت پشیمانم، میگه وظیفم بوده، من تا تونستم حرف بزنم زدم، حالا یا خدا یا اراده فرمودی سرطان حنجره بگیرم حرف نزنم. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد. ولی حالا که دستم میتونه کار کنه که کار میکنم. اینا بودن که برای دین کار کردن، اینا بودن که حوزه های علمیه ما رو نگه داشتن، مکتب امام صادق زنده نگه داشتن. وگرنه اگر بنده بخوام بگم خیلی راحت، خدا میدونه اینو من به خودم میگم، شما میشنوید، شامم سر جا، نهارم سر جا، خوابم سر جا، استراحتم سر جا، رفت آمد و معاشرت همه چیزا سر جا، خیلی همچین یه مسلمان تیتیش مامانی زرورقی راحت طلب خوب، بعدم یک چهره خدمت گذار. نمیشه. ناز پرورد تنعم نبرد ره به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. باید زحمت کشید، باید یه مقداری خونه دل خورد. باید اگر بناس اثر بگذاریم، یک ببینیم بهترین اثر کدومه. حیف نیست ما میتونیم بهترین اثر رو بذاریم به اثرهای پایینتر قانع بشیم؟ این ضرره، خسرانه. بهترین تأثیر تأثیر معنویه. خانم چند نفر رو دلشون رو با خدا و امام زمان آشتی میدید؟ چند نفر رو میکشونید میندازید تو دامان امام زمان علیه السلام؟ بعضیا با یه برخورد یه خانواده رو دگرگون میکنن. من سفر اخیرم که امریکا بودم، یک خانم استاد ریاضیات ایرانی الاصل، استاد ریاضیات دانشگاه UCA، یک دانشگاه مشهور در کالیفرنیا که افتخار میکنن مثلا استادی اون دانشگاه یا دانشجوی اون دانشگاه رو بعضیا بگیرن، این خانم از استادای موفق ریاضی این دانشگاه، خدای من شاهده. شبیه این بحثا با یه تفاوتی به اقتضای اون محیط من داشتم. این خانم دانشگاه رو ول کرد، گفت من احتیاج مالی ندارم، ولی حس کردم من بهتر از این کار میتونم کار کنم، من باید بشینم مطالعات اسلامی کنم، تبلیغات اسلامی بکنم. الان یک مبلغه ای شده در کالیفرنیا. اکثر دوستان ما که میان میگن این خانم داره قوغا میکنه راجع به تشیع، فعالیتی تو منطقه داره میکنه، من میتونم مؤثر باشم، کدوم بهتره؟ مردم رو با خدا آشنا کنیم، دست مردم رو تو دست امام زمان بگذاریم، فقه امام صادق رو به مردم بشناسونیم، قرآن رو به مردم معرفی کنیم، روایات مکتب اهل البیت رو به مردم معرفی کنیم. همین کاری که شما الحمدلله اینو قدر بدانید که خدا این توفیق به شما داده، میتونید یه همچو وقتی داشته باشید، یه مقدار عمرتون رو صرف این کار کنید. پس یک، اگر میتوانم اثر بگذارم بهترین اثر کدومه اونو بگیرم. دو، چه کنم درونی که بناس اثر بذارم بهتر اثر بذارم. این این وادی که شماها قدم گذاشتی، منم امیدوارم یک کمکی توی این وادی باشم. وادی است که سوختن میخواد. گذاتش مهری که خود افروختی، جسم و جان و پیکرم را سوختی. هر که زین آتش نسوزد پخته نیست، وان که زین آتش بماند خام کیست؟ ای تو داروی تن تبخیز من، وی همه چیز من و هر چیز من. روز هرچه غیر تو برتافتم، خیشتن را در وجودت یافتم. می گدازد گرچه جانم از فراق، زنده می دارد دلم را اشتیاق. راستی را از چه جانم سوختی، وین چه آتش بود تو افروختی؟ خوب کردی بیشتر جانم بسوز، هرچه خواهی بر لهیبش برفروز. عاقبت من یار خود را یافتم، نازنین دلدار خود را یافتم. یاد تو روشنگر افکار من، ای خوشا من تا شدی تو یار من. این وادی وادی است که باید سوخت، همان گونه که شمع اگر نسوزد نور نمیدهد. شمع خاموش نور نداره، ولی لازمه نور دادن شمع سوختنشه. کسانی در تاریخ تشیع اثر گذاشتن که سوختن. این سوختن معنیش چیه؟ امام صادق علیه السلام، حدیث در روزه کافیه، امام صادق علیه السلام نشسته بودن، یکی از یاران مخلصش بغل دست آقا، آقا گرفتاری دارم، مشکل دارم. حضرت والا صبر کن، حالا یه مقدار تحمل داشته باش. چشم نشست. در این بین یکی از راه رسید، یا ابن رسول الله مشکلی دارم، گرفتار مالیم. حضرت یکی رو صدا زدن، فرمودن که یه مقدار از اون اموالی که داریم بیارید بیشون بدید. آوردن دادن. این بغل دستیش نگاهی کرد، یک کمکی همچین تکانی خورد. ما از یاران شمایید، از نزدیکان شمایید، چیزی نگفت. لحظاتی بعد یکی دیگه از راه رسید، آقا گرفتاری دارم. حضرت صدا زدن چیزی باقی مونده؟ بله. اونم بیارید بیشون بدید. آوردن بیشون دادن. این به زبان آمد، یا ابن رسول الله من از یاران شما، منو میشناسی، من گرفتارم. حضرت فرمود میخوای پول بد بدم بری یا میخوام پلون بشینی؟ ده میخوام پلون بشینی. یعنی یه وقت هست، این بیانی که حضرت به ابی بصیر داشتن، ابی بصیر به امام صادق عرض کرد، یا ابن رسول الله فرج منجی این خانواده کی خواهد بود؟ حضرت فرمودن خیلی روایت عجیبا. حضرت فرمودن ابا بصیر، از اونایی نباشی که فرج برای دنیات میخوای، از اونایی نباشی که فرج برای دنیات میخوای. این حدیث قطعی هم هست، انظر سند بزرگان روش بحثا هم کردن. یعنی وادی وادی است که باید یه مقداری در این وادی دل را به اونها سپرد، و به خاطر دل سپردن تو اون مسیر ممکنه اونا هم گاهی امتحان میکنن، میگن واقعا میخوای بیای تو راه ما ببینیم چند مرده علاجی؟ حالا من کاری ندارم مولوی کیه، مثنوی چیه، اما این حرف قشنگه، این تمثیل قشنگه. میگه به سلطان محمود گفتن به این عیاض سیاه پوست چرا اینقدر علاقه نشون میدی؟ این همه درباری داری، این همه اطرافیان تو هستن. گفت یه روزی به تو میفهمونم. یه روزی دستور داد درباریان و وزرا و اطرافیان و این غلام سیاه پوست علی الظاهر مثلا زشت بد قیافه، همه سوار بر مرکب میخوایم بریم بیرون شهر. شترایی هم سکه ها و طلا و جواهر بار کرده جلوی این عده حرکت دادن پشت سر سلطان. دستور داد یک کمی که از شهر خارج شدیم کیسه ها رو پاره کنید، سکه ها کم کم بریزه. این کیسه ها که پاره میشدن، سکه ها میریخ، جمعیت مشغول جمع‌آوری بودن. سلطان جلو افتاد. تنها کسی که دنبال سلطان رفت عیاض بود. بعد سلطان برگشت گفت عیاض تو چرا مشغول جمع‌آوری سکه ها نیستی؟ گفت خودت مهمتر از سکه ای، من تو رو رها نکردم. بعد سلطان به اونها گفت شما منو میخواید به خاطر سکه، ولی این منو میخواد برای خودم. خدا و امام زمان کسانی را میخواهند که در مسیر دین برای خدا و امام زمان باشن، نه خدا و امام زمان رو برای خودشون بخوان. اونا میدرخشن، اونان که آثار وجودی باقی میگذارن. باز نه به این معنی که چون میخواهیم بدرخشیم اینجوری شویم، این که خلاف میشه، باز خود مطرح میشه. باید خودی از میان برخیزد، تمایلات فردی زیر پا له شود. بینی و بینه که انی یونازه اونی فرفع به لطف که انی من البینی. باید این انانیت بره کنار، فقط بر مبنای رضای خدا حرکت کردن مطرح بشه، اون وقت اینجوری شد چه میشه؟ جاش اینجاست دیگه، باید گفت میشه علامه هلی. شنید عشق رو ببینید و سوختن، علامه هلیه مگه کم شخصیه؟ شنید یه سنی کتابی نوشته بر علیه شیعه، میخواد تبلیغات بر علیه شیعه بکنه، که خب وظیفه ماست فعلا به دست ما، دینیست که امام حسین سرش رو در این راه داده. شخصی میگه در عالم مکاشفه یا خواب خدمت امام عصر علیه السلام رسیدم، دیدم حضرت خیلی بیتابی میکنن. عرض کردم آقا برای چی گریه میکنید؟ فرمودن برای کربلا. عرض کردم برای شهادت امام حسین؟ فرمودن امام حسین هم برای او گریه میکنه. عرض کردم برای حضرت ابوالفضل؟ فرمودن حضرت ابوالفضل هم برای او گریه میکنه. عرض کردم برای حضرت علی اکبر؟ آخری پرسیدم فرمود برای اسارت عمم زینب سلام الله علیها. مگه شوخیه؟ دینی که حضرت زینب برای این دین به اسارت رفته، دینی که حضرت زهرا پهلوشو داده، ما از بس که تو مجالس روزه اینا رو شنیدیم خیال میکنیم یه چیز عادیه، ولی از زینب اسارت رفت اومد. یک کمی آدم متمرکز بشه میخواد نعره بزنه، میخواد داد بکشه. خب حالا در این دین که برای دین این همه اونا زحمت کشیدن، حالا علامه هلی میگه نوبت به من رسیده. خب یکی داره علیه شیعه کار میکنه، خب من وظیفه دارم هر چه کردی نسخه رو پیدا کنه بخونه جوابشو بنویسه. اون عالم چی عرض کنم، جاهل عالم نما هم حاضر نشد این نوشته رو به دست اینا بده. علامه هلی با عنوان یک کارگر میره خونه این عالم سنی، بی خودی به بعضی چیزی نمیدن، خودشو کارگر جا میزنه، میگه من حاضرم برای شما کار کنم، شبا کتاب دوست دارم، بذار تو کتابخونه بخوابم. میگه باش. روزا کار میکنه، شبا تو کتابخونه کتابه رو پیدا میکنه، از روش استنساخ کنه بنویسه. خب شخصی مثل علامه هم خطر شناخته شدنشه خطرناکه، هم کار و درس و بحث و شاگرد، روزم کارگری، شب خسته، خلاصه تا میتونه شب. کم کم صابخونه مثل که فهمی گفت امشب باید تا آخر شب بیدار بمونم، اینو بنویسم تموم کنم فردا فرار کنم، وگرنه خطرناکه. مقداری نوشت، خستگی کار روز باعث شد که شب خوابش برد، در حال نوشتن خوابید، نزدیک اذان صبح از خواب پرید، وای کتابه موند، باید برم دیگه، فرصت بیشتر از این نیست. اومد سر نوشته، دید نوشته تموم شده، زیرش امضا شده حجت ابن الحسن. چو درد در تو نبیند که را دوا بکند؟ اگر بخوایم، اونا خلوص میخوان، اونا صداقت میخوان، اونا صفا میخوان، اونا برای خدا بودن میخوان. شما تو دعای روز جمعه میخونید سلام بر حضرت، السلام علیک یا عین الله ناظره، چشم نظارگر حضرت حق بر عالم وجوده، لذا میبینه او داره با چه خلوصی، لذا میگه ما حواسمون به شما هست. پس دومین اصل، یک در بین آثاری که میتونیم بذاریم مهمترین کدومه؟ خب مهمترین طبق آیات قرآن، طبق عقل، طبق سیره معصوم میدونید تأثیر معنویست، دلها رو تکون دادن، افراد رو با خدا آشنا کردن، کاری که الحمدلله تو این خط اومدیم. دوم در این مسیر خلوص میخرند، در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از اون سوی دیگر است. اینجا که کسی اومد باید متواضع، افتاده، خاضع، خاشع و در مسیر خدا با خلوص، چون همونگونه که اگر میخوان ناخالصی طلا رو از طلا بگیرن میذارن تو کوره آتش حرارتش میدن ناخالصی ها رو میگیرن عیار طلا بالا بره، در بوته امتحان و آزمایش های گوناگونی که ما رو قرار میدن، در این بوته های آزمایش ناخالصیمون چقدر گرفته میشه. یه شاهد قرآنی میارم، یه شاهد از سیره معصوم. شاهد قرآنی، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن ابراهیم است، خلیل الرحمن شوخی نیست، ولی خدا میخواد توی این مسیر ببره درجه بالاتر. آیه 124 سوره بقره، و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمحون قال انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم میخوایم امامت بکنیم، ولی اگر به ساحت مقدس پیغمبر خدا جسارت نباشه، من اینجوری بگم پیرش در اومد تا به این مقام رسید. خدا هی امتحان، یه امتحانش امتحان فرزنده، مگه شوخیه؟ یه آدمی مثل حضرت ابراهیم سالها بچه نداره، تو دوران کهنسالی خدا اسماعیل بهش داده. اسماعیلی که به سن نوجوانی رسیده، حالا در یک مرحله اونم فرزندی که وقتی ابراهیم بهش فرمود بابا جان خدا امر کرده تو رو در راه خدا قربانی کنم، فرمود زود انجام بده، یک همچو فرزندی، حالا خدا میگه کارت بذار رو گلوش، امتحان از این مهمتر و ها کذا، تو آتش بندازن غیره. وقتی تو امتحان خودشو نشون میده میگه حالا تو برای مای بیا، تو رو حالا امام قرار دادیم، بیافت میدان. خب ابراهیم قبل از امامت هم یه مرحله رسالت داره، ولی وقتی میخواد اون تأثیر گذاری بالاتر که تأثیر گذاری امامتی باشه میگه بیا تو امتحانات ببینم چقدر حاضری بسوزی. سعدی یک داستانی داره قشنگه، میگه پروانه با شمع دعواشون در اومد، سمبولیکه. پروانه به شمع گفت من عاشقم، تو چرا میسوزی؟ شمع به پروانه گفت تو دروغ میگی، تو مدعی عشقی، عاشق منم. گفت چرا؟ گفت برای اینکه تو تا به آتش میرسی در میری، عاشق که نباید از سوختن در بره، منم که اونقدر میسوزم تا تمام بشم. بعد شمع سوخت تموم شد، گفت ندا بر آمد، اون عاشق راستین بود که تا آخر سوخت، اگه شمع نیمه کارم باشه عاشق نیست. در مسیر الهی اگر بناس نور دادن باشه، باید تسلیم امر حضرت حق بود، اونی که خدا میخواد انسان بپذیره و در این مسیر پیش بره. لذا ابراهیم خلیل الرحمنه میگه به عزب طلا، خدا امتحانش میکنه، نه حالا میتونی امام باشی، بیافت جامعه امامی. حضرت زهرا سلام الله علیها ملکه عالم وجوده، زیارتیشون در یک شنبه ها میخونید، السلام علیک یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و وجدک لممتحنک صابره. سلام بر تو بانویی، اون که تو را آفرید قبل از اون که بیافریند تو را امتحان کرد، و وجدک صابره، دید نه ثابت قدمی، تو خودتو نشون دادی، لذا میشه فاطمه زهرا. حالا این امتحان قبل از خلقت چیه و این صبر چیه، اینا بحثای مفصلی است که من در مقامشم نیستم، اینجا فعلا جای بحثش نیست، ولی از نظر فرصت و اینا اشاره دارم عرض میکنم. اگر اینها در اون مسیر، اون ثابت قدمی، اون سوختن، اون عشق را در راه خدا پذیرفتن، نبود که به اینجا نمیرسیدن. اون ابراهیم خلیل تو امتحان میشه امام، حضرت زهرا سلام الله علیها که پیغمبر بوسه بر دستش میزنه، به ما دستور دادن وقتی میخوای سلام بدید اینو بگید، این از ناحیه معصوم رسیده، و وجدک لممتحنک صابره. پس دومین اصل اینه که ثابت قدم باشیم، یه مقدار در مسیر خدا برخی مسائل. حالا به ما بگن امول، ای وای آسمان اومد زمین، فامیلان به من میگن امول، خب من تو این وادی برا، شما گرفتار حرف فامیلی. جامعه میگه ای بابا تو دنیا یه بمب اتمی و آپولو، شما هنوز نشستید دارید که سیوتی و نمیدونم جامع المقدمات و شرح لمعه میگی، نه کهنه شد بذارید کنار. بگید ما میخندیم، میگیم اگر شطور سوار میشدیم و با شمشیر میجنگیدیم میگفتیم راست بگید دروغ بده، حالا چون آپولو میخوایم سوار شیم میگیم راست بده دروغ خوبه، حقیقت که ارزشش عوض نمیشه که، ارزش های ثابت رو که نمیشه از بین برد. اینا امتحانات ماست در این وادی. چرا امام حسین علیه السلام، خیلی نکته عجیبه برای خود بنده، تا شب عاشورا میگه هر کی نمیخواد بره، حالا چرا خیمه هرچی هست یا سرمو پایین میندازم که خجالت نکشید برید، اما صبح عاشورا میفرماید صبرن بن الکرام فمل موت الا قنطره تعبرو بکم ان البعوس و الزراء الى نعیم دائمه. صبرن بن الکرام، بن الکرام رو مطرح میکنه، یعنی تا اون لحظه ای که کسانی که بنا نیست لایق این مقام باشن یه برید، آبا شما همه با من نیستید، ولی وقتی رفتن اونایی که نشون دادن کجا بریم، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این دل کجا برم و این مهر بر کف کنم، محور عالم وجود امروز تویی، من باید دور محور عالم وجود بگردم، جایی نمیرم. معلوم شد ها شما مال منید، خیلی خوب، حالا صبرن بن الکرام، شما بن الکرامی، شما با کرامت ها و عرض شما، حالا استقامت کنید بیستید و به چه مقام میرسه. از روز عاشورا خود ابی عبدالله قبل از شهادت خودش، بعد از ابی عبدالله امام سجاد علیه السلام، تا امروز امام عصر روحی له الفدا، صبح و شب میگن السلام علیکم یا انصار دین الله، هر صبح و شام مخاطب امام زمان باشن، السلام علیکم یا انصار دین، سلام بر شما که یاران دین خدا بودید، ولی به چه قیمت؟ تا شب عاشورا امتحانشون رو برید، بیعتم از شما برمیدارم. نه نه، ما نمیریم، ما میخوایم اینجا باشیم. ما به نوعی امروز بیعت با امام زمان داریم، در عصری که دشمنی با تشیع داره قوغا میکنه به دو دلیل. تو این جلسه میتونم بگم خدا میدونه عقیده بنده است، با اطلاعاتی که دارم از نزدیک دیدم، کشورهای مختلف رفتم، سند دارم. خطری که امروز دشمنان داخلی ما، منظورم از داخلی یعنی به نام اسلام، مثل وهابیت، مثل برخی گروه های اهل سنت برای ما دارن، یهود نداره، مسیحی‌ها نداره، امریکا و اروپا نداره. نمیگم اونا ندارن، همه نیروهاشون رو بسیج کردن تشیع رو بکوبن. چرا؟ یک دلیلش اینه، همه اینا فهمیدن شیعه حقه، آینده مال شیعه است، و شیعه هم داره به سرعت دنیا رو جذب میکنه. بنده از نزدیک تو امریکا یه کارایی دارم، نزدیکم، آشنام، عرض میکنم، با تمام تبلیغاتی که علیه شیعه میکنن که شیعه رو بکوبن، حتی در منطقه کالیفرنیا که ایرانی ها زیاد سکونت دارن، کسانی رو پول دادن فرستادن اونجا از ایرانی ها که در اونجا تبلیغات وهابیگری بکنن، که من با اینها میزگرد مناظره گذاشتم، تلویزیونم اونجا پخش کرد که با اینها بحث داشتم. از ایرانی ها اسمم ببرم، بعضیاشو شما میشناسید، حالا اگه لازم شد اسم میبرم. چرا این کار؟ با همه این تبلیغات آقا فوج فوج جوانهای دانشجو دارن شیعه میشن و تبلیغات دارن عجیب بر علیه شیعه میکنن، چون فهمیدن شیعه حرف داره. خب حالا در این زمان شیعه رو دارن به عناوین مختلف میکوبن. رسالت مثل شمایی که یک خانومید، میتونید دست رو شوهرتون تاثیر دارید، رو بچه‌هاتون تاثیر دارید، تو مجلس عروسی رفتید نشستید تاثیر میذارید، تو مجلس عزا رفتید نشستید میتونید تاثیر بذارید، تو دید و بازدیدهای مثلا فامیلی و نوروز و غیره به عنوان یک وجود میتونید شمو دیدید، تو هر تاریکی ولو یک شم باشه، تا رفت یه دفعه یه فضای روشن میکنه. شما وقتی سوختید شمعید، شمعی که میسوزد نور میده، لذا تو هر محفلی برید یه اثری تو اون فضا ان شاء الله ایجاد خواهید کرد. خب در این زمان که نقشه های دشمنان دست به دست هم داده تشیع رو بکوبه، اینو باید واقعا شما به خود ببالید. خدایا به من این توفیق دادی در این برهه زمان من از تشیع دفاع کنم، چشم، پس از من اینقدر برمیاد بگم، از من اینقدر برمیاد بنویسم، از من اینقدر برمیاد مثلا تو این مسیر حرکت بکنم. پس در این زمان ما این رسالت رو بیشتر باید احساس کنیم که در این راستا گام برداریم. یک، بدانیم این کار ما خیلی ارزنده، چون بعضی وقتا آدم توی یه کاری قرار گرفته ارزش کارش رو نمیدونه. وقتی ارزش کار رو ندون دو تا ضرر داره. ضرر اول، بها به کارش نمیده. کسی که به کارش بها نداد دل سرد میشه دیگه، اون پیشرفتی که باید بکنه نمیکنه. دوم، کفران نعمت خدا از اون میگیره. خیلی مهمه، نکنه قدر کارمو ندونم کفران نعمت از من اینو سلب کنه. خب پس یک، قدر کارمو میدونم که این دارم اثر معنوی میگذارم. دو، لازمه ی اثر معنوی گذاشتن خلوص است. باید چا میتونیم تزکیه نفس کنیم، با هواهای نفسمون مبارزه کنیم، در مسیر اخلاقی و خودسازی بکوشیم، تزکیه نفس. سه، علم بیمایه فطیره. من علمو بعد از این دوتا قرار دادم، چون اگر این دوتا نباشه علم خیلی هم نمیتونه مفید باشه. ولی اما اگر این دوتا بود علم نبود، اونم نمیشه. باید درس خون، باید مطالعه کرد، باید در محضر اساتید زانو زد، باید وقت گذاشت آدم تو این زمینه ها مسلط بشه، اونم در زمان ما که خب حقیقت اینه. بنده محضر یکی از آقایان مراجع در قم رسیدم. خب اول رفتم مسجد اعظم پای درسش، بعد با ایشون قرار داشتم که منزلشون خدمتشون برسم، بعد از درس رفتم منزلشون خدمت ایشون. عرض کردم که آقا من کلاس شما رو الان بودم، خب مسجد اعظم پر بود، فضلای حوزه، علما، روحانیون، طلاب همه نشسته بودن. من الان یک سوال میکنم، اگر الان بنده مثلا تو دانشگاه تهران یه جلسه ای لازم باشه، جلسه بگذاریم بگیم آقا دو تا از این عزیزان حوزه علمیه تش بیارن، شبهات اعتقادی که این جوانهای دانشجو دارن مطرح کنن، جواب بدن چقدر روش کار شده. ما اینا رو احتیاج داریم تو عصر ما یا نه؟ لذا باید وقت بگذاریم. یه مقدار درس های حوزوی ماست، مثلا شرح لومه میخونیم، رسائل و مکاسب میخونیم، الان داریم تو زمینه های خاص رشته های فقه و اصولیمون کار میکنیم، درست. ولی امروزه روزیست که دشمنان ما با لطای فلحیل میخوان به اعتقادات شیعه صدمه بزنن. اتفاقا اونقدر شیعه مدرک داره، منبع داره، خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن اگر تمام کتب شیعه رو آتش بزنن از بین ببرن، من عقاید و احکام شیعه رو از کتب اهل سنت در میارم. ما مشکلی نداریم، رحمت الله تعالی علیه. حیفه تو پرانتز برای شما باید گفت، یا آقای میگفت دلم میخواست تو عالم خواب ببینم این که میگن امیرالمومنین از کوثر میخورانه و علامه امینی چی میده. علامه عاشق بود، واقعا عاشق، خدا رحمت کن استاد ما رو، میفرمود بارها دیدم مرحوم علامه امینی وقتی میومد این صورتشون رو میچسبوندن به ذریح امیرالمومنین، عبا رو میکشیدن به سرشون، این شونه ها میلرزید، ما میفهمیدیم این علامه امینیه. ایشون که میرفت ایشون میفرمودن از اونجایی که چشم ایشون چسبیده بود به ذریح خیس بود تا پایین سنگ، هر شب نه یه بار نه دو بار مستی بهانه کردم و چندان گریستم تا کس نداند که گرفتار کیستم، یارب چه چشمه ایست محبت که من از اون یک جرعه نوشیدم و دریا گریستم. گفت در عالم خواب دیدم کوثر امیرالمومنین ایستادن، قاشق چایخوری، قاشق غذاخوری و ملاقه، افراد که میاد بعضی ها رو با قاشق چایخوری بهشون کوثر میدن، بعضی با قاشق، بعضی با ملاقه. یه وقت دیدم علامه امینی از دور پیدا شد، گفت من تمام چارچشمی مواظب بودم، دیدم امیرالمومنین اینا همه رو انداختن آستیدانشون زدن بالا، دو دستی از کوثر دارن میپاشن برای علامه امینی. نمیارزه 60 سال خونه دل بخورید، 60 سال عشق برید، 60 سال خاک حجره رو بخورید، 60 سال لابلای کتابخونه ها قوزمون در بیاد، هی قوز بزنیم کتابا رو بخونیم به خاطر علی و آل علی، برای خدا البته. یه نگاه امیرالمومنین، یه دستمریزات حضرت زهرا، یه خسته نباشی امام زمان جبران نمیکنه واقعا؟ لذا الان زمانی است که این هجومو دارن میارن. خب علامه امینی همتون میدونید اگه بنا بود تو فقه بره جلو اعلم هم شاید بود. راجب علامه امینی بعد گفت امروز من باید از عقیده شیعه دفاع کنم، اونم به چه قیمت. آقازاده بزرگیشون که الان در قید حیات هستن، ایشون میفرمودن با آقا جونمون توی هند بودیم، هوای شرجی گرما جلو کولر ما پیرهن عربیمون میچسبید به بدنمون، مرحوم علامه امینی 18 ساعت کار میکرد. به ایشون میگفتیم حاج آقا گرمتون نیست؟ همینجور که مشغول نمیشتیم بودن چرا گرمه؟ مشغول عشق، کار، اون خلوص، اون اعتقاد و اینم کار علمی. باید کار علمی کرد، باید بخونیم، باید امروزه دیگه الان یه شبهه تو اون سر دنیا میشه با اینترنت این سر دنیا مطلع. ما مشکل نداریم، انقدر شیعه مدرک داره، انقدر منبع داره، همه این اشکالات هم جدا قاطعانه میگم همه اشکالات عمده رو جمع کنید رو هم دیگه 100 تا بیشتر نیست. این 100 تا اشکال روش کار کنید فرمول دستو میاد، بقیه همه رو حل میکنید. چیزی ندارن دشمنان ما، به قول حضرت خدا دشمنان ما رو احمق خلق کرده. آیا سری اشکالاتی، حالا چه شفاعت آقا شرک است یا نه، توسل آیا شرک است یا نه، آیا توسل به ائمه در توحید لطمه میزند یا نه، چرت از اشکالاتی که اینقدر پنبه اینا زده شده، از قرآن میشه استدلال کرد، از آیات و روایات میشه استدلال کرد، کارم کردن، منتها یه مقدار کار میخواد، باید وقت بگذاریم، یه مقداری روی اینها هم کار کنیم، ممحض بشیم و بدانیم که یک همچون نعمتی رو خدا در اختیار ما گذاشته که بتوانیم در مسیر تبلیغ دین الهی گام برداریم. خدا که احتیاج نداره میخواد ما رشد کنیم. خود در قرآن میفرماید لو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. لو شاء الله، اگه خدا میخواست لجعلكم امه واحده، همه شما رو امه واحده قرار میداد، اختلافی نداشته باشید، همتون علامه دهر بشید، ولكن ليبلوكم، نه نه، داره شما رو امتحان میکنه، میدان میدان امتحانه، چی کار میکنید؟ خودتون رو نشون بدید. خدایا تو رو به عظمت پیغمبر و امام صادق علیهما السلام که ایام این دو بزرگوار، هم رئیس دین ما هم رئیس مذهب ما، این توفیق رو به ما بده در این برهه حساس از تاریخ تشیع که دشمنان ما خودشون رو ممحص کردن، رو عناد و عقده ای که با شیعه دارن بر علیه شیعه اقدام کنن، تو به ما توفیق عنایت کن. یک، بیدارش. دو، عشق و خلوص پیدا کنیم. سه، خوب بیاموزیم و فرا بگیریم و به دیگران منتقل کنیم. خدایا قلب وجود مقدس امام زمان رو از ما خوشنود و راضی نگه دار. توفیق خدمتگزاری آستان امام عصر در غیبت و ظهور به همه ما عنایت بفرما انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت.